شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجایی که هستید و به تماشای تفسیر خبر نشسته اید، از واشنگتن سلام میگویم. امروز روز ویژه است در تاریخ معاصر ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی در ایران. واقعیت این است که مجموعه آمدند برآمده از انقلاب، آنچه را که بر سر ایران و مردم ایران آوردند، بهتر از هر کس و پیش از هر کس مردم ایران در داخل کشور میدانند. و حیرت آور این که همچنان ادامه دادند این درخواست رو و این خواست رو که بیایید پای صندوق های رأی به ما رأی بدهید. رئیس جمهوری از پیش انتخاب شده ولی فقیه ابراهیم رئیسی قطعا به خیابان پاستور خواهد رفت، کسی که حتی در عرصه بین المللی مورد تعقیب است به خاطر قتل‌های بیشماری که دست داشته و مجری آنها بوده است. پیش از انتخابات روز جمعه بسیاری از جوانان ایران در عرصه سیاسی ایران حضور یافتند و با صدای بلند خواست خود و تحریم انتخابات را اعلام کردند، همزمان با بسیاری از زندانیان سیاسی در داخل کشور با صدای بلند بیانیه‌های گوناگون زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور، به ویژه جوانان ایرانی که آینده آنها توسط ولی فقیه و کارگزاران او ربوده شده است توسط انقلاب و پیامدهای آن. سخن یکی از این عزیزان رو میشنویم که چرا به ولی فقیه و کارگزاران او رأی نداده و نخواهد داد پیش از رأی گیری در معرکه انتخاباتی که حوزه‌های خلوت شاهد و گزارشگر آن بودند، انعکاس پیام جوانان ایرانی در حوزه. اما سخن یکی از عزیزان:
قارتگری چنگیز، نزدکشی هیتلر، فاشیسم موسولینی، توحش داعش، دیکتاتوری پینوشه، کودک کشی بشار اسد، تورم ونزوئلا، فقر و گرسنگی کره شمالی، جنگ افروزی صدام، پاکسازی استالینی، تروریسم طالبانی، بیکفایتی قاجار و غیره، آنچه خوبان همه دارن تا یک جا در جناب جمهوری اسلامی. دلیلی برای رأی دادن نداریم. چرا باید رأی بدم؟ من به عنوان یه جوان 25 ساله انگار رو تلتینم، هرچی تلاش میکنیم سر جای خودمونه. رأی بی رأی،
رأی بی رأی، چه دلیلی دارد که رأی بدهم؟ سخن یکی از جوانان که سخن میلیون ها جوان ایرانی بی آینده در جمهوری اسلامی است. طرحی نو در حال درافکندن هست در ایران توسط جوانان گرامی و ارجمند ایران و دیگر مردمان ایران. گذری به حوزه های انتخاباتی خواهیم داشت، چند حوزه انتخاباتی به نمونه، همچنان که حوزه های انتخاباتی در سفارتخانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف خلوت بوده، به گزارش های مختلف که در این زمینه در هفته آینده گزارش های خواهیم داشت. پس از گذر به حوزه های گوناگون یا نمونه های از این حوزه ها گفتگو خواهیم کرد با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آن سوتر از لندن آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین الملل و کارشناس نفت. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر.
تهران، منطقه 1، جماران، سرای محله جماران، 28 خرداد 1400، شعبه اخذ رأی هستش، هیچی شرکت نکرده.
28 خرداد، مسجد جامع نارمک، یکی از اصلی ترین حوزه های رأی‌گیری شرق تهران.
حضور حد اکثری مردم در انتخابات 1400 مسجد جامع حسین آباد مرشد.
تهران، منطقه 1، مسجد المهدی، خیابون دزاشیف هستش، مردم انتخابات رو تحریم کردن، هیچی هم داخل نیست.
اینجا مسجد علی مهدی منطقه 18 تهرانه، هیچی جلوی مسجد نیستش، مردم هم دیگه به کمپین رأی بی رأی پیوستن. خلوت خالی هیچی هم نی.
اینجا اصفهانه، میخوام جمعیت رو ببینی دم این حوزه رای گیری. الله اکبر.
شاید ساعت 11:30 مسجد پرنده پر نمیزنه. تحویل بگیر آقای خامنه ای.
ضمن خوش آمد به هر دو میهمان تفسیر خبر، سلام و درود به شما آقای نوریزاده و آقای تقی‌زاده. آقای نوریزاده، همونطور که دیدم که شما هم سری زدید به کلاب هاوس و رسانه های دیگر رو دنبال میکنید، حتی آمار رسمی تا بعد از ظهر به وقت تهران این بوده که حدود 20%، 22%، 10% در جاهایی بوده و اینها. این وضعیت رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ میشه آیا نقطه عطفی دونست در این بساط انتخابات غیر ضروری حکومت فقیه؟
با درود به شما جناب چالنگی عزیزم و درود به دکتر تقی‌زاده. همونطور که گفتید، از ما که یه در روز اصلا کار و زندگیمون رو گذاشتیم، ولی از بامدادان من تقریبا با خیلی از این رسانه های عربی و دو تا انگلیسی و فارسی صحبت کردم و جالبترینش این بود که وقتی داشتیم با فرانس 24 برنامه عربی صحبت میکردیم، خبرنگارش از تهران گزارش مستقیم داد، یه خانومی بود لبنانی و گزارش مستقیم میداد. ساعت هم حدود 12:30 ما بود، یعنی حدود 4 بعد از ظهر تهران، و گفت تا این لحظه از داخل وزارت کشور آماری که دارم 5.5% از واجدین شرایط رأی دادن، یعنی حاضر شدن. حالا شما تا 4 بعد از ظهر که وضع اینه، رژیم به چه مناسبت میاد میکنه تا 12 شب؟ یعنی چیزو اثر گشادش دارن میزنن شیپورو. برای آخه وقتی تا 4 بعد از ظهر روز تعطیل اینقدر آدم اومده، اینم حوزه هاتونه. ببینید، سید علی خامنه ای یه تصمیمی گرفت، آقا رأی مردم، ولی این حرف هم که میزنه همه چرنده، گفت آقا رأی مردم برای من مهم نیست، برای من مهم اینه که تکلیف آقا مشتبه رو روشن کنم. تکلیف آقا مشتبه هم با آقای علی لاریجانی و با نمیدونم جهانگیر رو اینو روشن نمیشه. این بابا رو میارم نوکر در خونمه، تا وقتی که زندم خودم ولی فقیه هم، اونم بهش یاد میدم چجوری ولی فقیه باشه، چون آدم کشیشو بلده، چیزای دیگه هم یادش میدم.
این آقای نوریزاده، این خواست آقای خامنه ایه؟ آیا شدنی است نشدنی است؟ خب جای بحث داره. سوال اینه که آیا مردم اون چیزی که انجام دادن یا انجام ندادن در این اردوگاه، در این عرصه چه اتفاقی افتاد، این حرکت رو به کجا داره؟
شما حوزه رگیری جماران رو نشون دادید، خیلی گزینش هوشمندانه بود. حوزه رگیری جماران، اون حسینیش هنوز در هفته هزاران نفر میرن اونجا و بالاخره یک نمادی است از انقلاب اسلامی. پرنده پر نمیزن. مردم ما خیلی هوشمندن، برخلاف اصلاح طلبانی که تا دیشب داشتن تو سر کله هم میزدن رأی بدن یا ندن. و یه نکته رو آقای چالنگی خدمت عرض کنم، آنقدر مردم حساس شدن که حتی خود ماها در صحبتامون یه جای دفعه مثلا یه چیزی رو کوتاه میگیریم یقه ما رو میگیرن. یه ادم که آدم های خبیث نشستن، دیدم یه جای نوشتن نوریزاده گفتی بده رأی بدیم. ما از روز اول گفتیم آقا رأی ما که رأی اصلا ندادیم و نمیدیم، ولی شما هم رأی ندید، چون فرقی نمیکنه انتخابات مهندسی شده، بعد گیرم آقای عبدالناصر همتی بیاد، چی کار میتونه بکنه که روحانی که با اون قدرت و ارتباطات بود تونست بکنه؟ مسئله تموم شده است. مردم جوابشونو به ولی فقیه دادن. درود به مردم ایران، درود به مردم ایران که آبروی این رژیم که نداشتم بردن.
آقای طرزاده با خوش آمدید دوباره به شما. شما چه نگاهی دارید به آنچه که اتفاق افتاد؟ به نظر میرسه که این حکومت که یک سرش به این صندوق‌های انتخاباتی بد و بدتر و الان هم که بد و بدتر و نبدتر و همه اینها شده دیگه، و یک سرش هم به آسمان و اینها وصل هست توسط ولی فقیه، حالا هر رویا و خوابی و برنامه خامنه‌ای برای خودش داره به جای خود، اما به نظر میرسه به بن‌بست رسیده این حکومت مندرآوردی انقلابی. نمونهش همین امروز که حتی میبینیم اصلاح طلبان هم جیغ و فریادشون در اومده که سهم ما کو و چه و چه و رؤسای جمهوری پیشین همین حکومت.
درود به شما آقای چالنگی، درود به دکتر نوریزاده عزیز و بینندگان برنامه شما. امروز یه روز تاریخی نبین علت که واقعا انتخابات توی جمهوری اسلامی هرگز ارزش داشته و یا تغییر خاصی رو در درون حکومت ایجاد میکنه یا اثر وضعی خاصی در جهت خواسته های حکومت خواهد داشت. به هیچ وجه. یک تحول در حال شکل گیری است. این تحول هم در جامعه ماست که بسیار باهوش داره عمل میکنه و هم در درون حاکمیت. حاکمیت داره پوست میندازه و مرحله پوست اندازی بعد از تمام شدن این انتخابات و معرفی رئیسی به احتمال قوی به عنوان کسی که انتخابات رو برده، این دوران پوست اندازی رو آغاز خواهد کرد. در دوران بعد از این انتخابات این حکومت به اعتقاد من خشن‌تر خواهد شد، از نظر وفاداری به حلقه‌ای که دور اون هست کوچکتر خواهد شد و چیزی به عنوان اصلاح طلب یا به قول این حکومت تجدید نظر طلب دیگه در حکومت وجود نخواهد داشت. مثل حکومت‌هایی که در زمان استالین در اتحاد شوروی بود، حکومت لیستی رو برای پر کردن اسامی که در انتخابات مورد نیاز داره تهیه میکنه و اگر لازم بود حتی رأی دادن رو اجباری میکنه و در حقیقت اون بخش اسمی جمهور رو دور خواهد زد. مردم هم همزمان به اون نقطه رسیدن که دیگه بسه. جایی که امروز مردم با حکومت روبرو شدن شاید کم هزینه ترین میدان مقابله مردم با حکومته و این خطر رو آقای خامنه‌ای با بلاهت خودش برای خودش آفرید، زمانی که این انتخابات رو در بدترین وضعیتی که حکومت هست تبدیل به یک رفراندوم کرد برای قبول مشروعیتش از جانب مردم، در حالی که مردم حالا با نرفتن پای صندوق‌های رأی نشون دادن که در این میدان آماده رویارویی با جمهوری اسلامی هستند و این به نظر من بزرگترین شکست سفید حکومت از مردمه که امروز رقم میخوره و امیدواریم که فردا نتیجه اون رو حکومت حداقل اینقدر شهامت داشته باشه که با صداقت با مردم در میون بگذاره. البته تردید دارم اگر که حکومت به فقر رای دهندگان امروز واقف بشه در ساعت‌های نیمه شب، ممکنه که تصمیم اضطراری بگیرن، میلیون‌ها رأی به آرایی که به صندوق‌ها ریخته نشده اضافه بکنن و اینها رو بین یکی دو کاندیدایی که مورد نظرشون هست تقسیم بکنن. ولی شما به درستی گفتید، اطلاعاتی که امروز منتشر شده تا ساعت 4 بعد از ظهر در شمال تهران کمتر از 10% مردم در انتخابات شرکت کردند، در میانه شهر کمتر از 20% و در استان فقرزده‌ای مثل سیستان و همینطور در بلوچستان این میزان حتی به 5% کاهش پیدا کرده، در حالی که پیشتر در حدود 20% 80% مردم حکومت میگفت در این استان به اصلاح طلب‌ها رأی میدادند. 7 کوتوله به مسابقه رفتن، 5 کوتوله به آخر راه رسیدن، 4 کوتوله رو به مسابقه گذاشتن، ولی کسی که از صندوق در خواهد آمد کسی نیست که مورد اعتماد و وثوق مردم باشه.
و به هر حال هر کدوم از اینا آیا بیرون می اومد مورد وثوق مردم بود آقای طرزاده؟ و اینکه شما واقعا انتظار ذره صداقت دارید از این مجموعه؟ چون اشاره کردید که امیدوارم صداقت داشته باشن.
آقای چالنگی، این برای منم سواله، واقعا برام پرسشه، اینو با خیلی از کسایی که دست در کار بودنم در میون گذاشتم. وضعیت حکومت جمهوری اسلامی الان وضعیت بسیار حساسی، اسمن حداقل رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای حسن روحانی است. حسن روحانی رو اینا تبدیل به لکه حیض کردن. تا همین ساعتی که میشینیم پای حرف به خصوص اصولگراها یا تندروها، حسن روحانی رو مقصر معرفی میکنن برای قهر مردم. بنابراین حسن روحانی حداقل اخلاق رو در جهت مساله خودش اگر بخواد رعایت بکنه میتونه پای شمرده شدن آرا بیسته. من تردید دارم، ولی اگر حسن روحانی به عنوان رئیس کابینه و رئیس رحمانی فضلی پا رو زمین بگذاره و بگه آرا رو درست باید شمرد و تعداد رفته رو مثل انتخابات گذشته آرایشون رو بالا نبرد، اون وقت ما فردا شاهد شکست سیاسی بزرگی برای حکومت خواهیم.
آقای نوری‌زاده، به نظر میرسه این انتخابات یک شکاف بسیار عظیمی رو هم به نظر میرسه بین اصلاح طلبان و اصولگرایان به وجود آورده. یعنی آرام آرام پس زدن اصلاح طلبانی رو که همچنان عبای آقای خامنه‌ای رو چسبیده بودن. تا چند اندازه این شکاف به اصطلاح رو به وسیع‌تر شدن داره، شکاف بین این دو طایفه؟
بله، حضورتون عرض کنم چند شب قبل در یک برنامه کلاب هاست آقای کرباسچی، خانم فائزه هاشمی، دکتر صادق زیباکلام بودن، بندم بودم و مجال صحبتم به من رسید. در اونجا دیدم که آقای کرباسچی هنوز داره همون بانگی رو میزنه که در انتخابات روحانی زد. یعنی هنوز میگوید اگر ما نریم دولت میفته دست اصولگرایان و تندروها، ولی ما میتونیم نتیجه رو عوض کنیم. و صادق زیباکلام و من به ایشون گفتیم که نتیجه عوض شدنی نیست، به این دلیل که حتی اگر محال اتفاق بیفته و آقای عبدالناصر همتی هم انتخاب بشن، که آقای سروش مژده داده عبدالناصر دیگری میآید که واقعا زجرآور و چقدر زجرآور بود و چقدر نفرت برانگیز بود. دو چیز منو آقای چالنگی به نفرت غریبی انداخت، یکی موضع سروش و یکی موضع آقای مولوی عبدالحمید. مردی که مورد حرمت اهل سنت، ماها چقدر ازش حمایت کردیم زمانی که در معرض بازداشت و زجر بود، این آقا میاد میگه من به رئیسی رأی میدم، وقت به دنبالش یه مش از این رو. و من شنیدم خرج هزینه این به رئیسی رأی دادن 50 میلیارد تومان بود و ملاهای دیگه سنی هم مبالغی در پایین و بالا گرفتن که بعضا بیان از رئیسی حمایت کنن. به هر روی اصلاح طلبان، آقای چالنگی عزیزم، اصلاح طلبان دیرگاهیست بازی رو گم کردن. اون اعتبار و منزلتی که پیدا کرده بودن که نابود کردن. بعد امیدشون چیه؟ اینه که اگه مشارکت کنن، مثلا آقای عبدالناصر همتی 5 میلیون رای بیاره، مثل اون دوره که خاتمی فکر میگرد 5 میلیون رای میاره، تو بازی قدرت یه نقشایی بهشون میدن، کما که تالم دادن. معاون وزیر، تعدادی سفیر داریم که از اینا بودن. همین آقای روحانی قبل از پایان ریاست جمهوریش 15 تا سفیر تعیین کرد از خودشون. خب سفیرم میره بالاخره 3 سال بیرون تا دولت بعد. اینا به این امید هستن. اما این بار آقای، همونطور که دکتر تقی‌زاده گفت، آقای خامنه‌ای اینا رو همه رو میریزه بیرون از گاری. هیچ کدومشون دیگه نه سفیر میشن نه معاون وزیر میشن، چون بازی عوض شده. بازی چی؟ حکومت اسلامی احتیاج با آقای ظریف شیک نداره. حکومت اسلامی یه وزیر خارجه میخواد که به قول اون سردار قاسمی شیپیش داشته باشه، بوی گند بده، هموم نرفته باشه. این رژیم اسلامی رو دارن چیدمان میکنن و این انتخابات قدم اول این چیدمان هست. ولی مطمئن باشید مردم ایران نمیگذارن این چیدمان به نتیجه برسه.
خب آقای نوری‌زاده به نحوی تایید کردن که آقای محمد جواد ظریف هموم میره و شپش هم نداره. تایید آقای نوری‌زاده. آقای تقی‌زاده، شما ببینید اشاره کردن به اسامی که بودن در کلاب هاوس و بودن کرباسچی و بقیه و بقیه و حرفای غریبی هم در کلاب هاوس من شنیدم، از جمله از یکی از شریکای که به صدا در همون لندن هست الان هم اشاره کردم به چه امیدی اصلاح طلبان رفتن پای صندوقای رأی یا میرن یا هر چی که بوده، و ایشون هم همین حرف زده، گفته که مانند کرباسچی و بقیه که تنظیم قدرت در مجموعه نظام، مگر نبوده؟ مگه یک زمانی تنظیم قدرت در مجموعه نظام به سود اصلاح طلبان در زمان خاتمی همین شیخ پرزیدنت همه اینا بودن در یک مجموعه نظام؟ یکی این، و به نظر میرسه همونطور که شما اشاره کردید الان و من گفتم که نقطه عطفی هست، این که الان تعیین کننده اصلی عرصه سیاست مردم شدن در عرصه سیاسی ایران، که به طور فعال اون چرا که میبینیم و اثراتشو نگاه شما رو جوی هست.
این جنگ نرمیست که آقای چالنگی مردم علیه حکومت آغاز کردن، و باید بپذیریم واقعا دنیای امروز دنیای تغییر پیدا کردن نحوه برخورد جنگ گرم زمانش تمام شد. البته این حکومت همچنان برای بقا به جنگ گرم تکیه داره، با زور اسلحه هست که در خیابان باقی میمونه، ولی مردم به هر حال راه های دیگری برای شکست دادن این حکومت، خونسا کردن اعمال و رفتارهای این حکومت در بین دارن. ولی من پاسخی دارم برای چریکی که شما به او اشاره کردید بدون بردن اسم، و من هم اسم میبرم، ولی به تفکر جماعتی که همچنان به خودشون دروغ میگن و این دروغگویی رو ادامه میدن، میگم که در شروع دوران حاکمیت گروه های عقیده‌گرا مثل احزاب کمونیست، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق بگیم، یا حتی دورانی که ماو در چین به قدرت رسید، اینها در شروع کار آدم هایی دارن با چیدمان های فکری متفاوت. بین اینها تعدادی به عنوان ریویژنیست معرفی میشن، تعدادی به عنوان رفورمیست. رفورمیست ها موج اولی هستن که میان، اونها میخوان اون چیزی که حالا به عنوان کمونیسم، سوسیالیسم، دیکتاتوری پرولتاریا یا تقسیم عادلانه است، هر چی که شعار دارن، اینها رو لباس انسانی تری بهش بپوشن، آزادی بیشتری به جماعت بدن. ولی دیکتاتوری طبیعتش خودرایی است. به نسبت ادامه حکومت، حکومت تبدیل میشه به یک مرکزی که فقط به اطرافیان نزدیک اعتماد داره، و در این جریان هر کس با اونها نباشه دشمن اونهاست، و اینها رو ریویژنیست میگوین، تجدید نظر طلب میگوین. حالا بعد از یک عمر 43 ساله حکومت جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دیگه در درون او اصلاح طلبی وجود نداره و جایی نداره. اون کسایی که باقی میمونن، حتی امثال کرباسچی، فردا که چشمشون رو باز بکنن میبینن که اونها امروز دیگه تجدید نظر طلبن. و من انتظارم این است که به دست آقای رئیسی که سابقه کار خوبی و تمرین زیادی در این زمینه داره، حذف کردن تجدید نظر طلب ها از روز به قدرت رسیدن آقای رئیسی آغاز بشه.
چرا؟
به این علت که حکومت کمترین جایگاهی رو برای مخالفخونی داخلی نمیپذیره، برای اینکه حکومت افکار عمومی رو دور زده، برای اینکه حکومت خودش رو دیگه نمیخواد نیازمند به افکار عمومی و حتی نیازمند به برگزاری انتخابات ببینه. او میخواد با قدرت اسلحه و نمایش اقلیت به عنوان اکثریت در جامعه حکومت بکنه تا اونجایی که براش امکان داشته باشه.
خب مگر تا به حال نکرده بود آقای رئیس‌زاده؟ در حال تو اندازه‌ای بفهم.
این از مختصات حکومت‌های اقتدارگرای مدرنه که ساختارهای ظاهری دموکراسی رو ایجاد می‌کنن برای اینکه بتونن امیال واقعیشون رو در شکم این ساختارها پیش ببرن. من جمله جمهوری اسلامی که انتخابات داره، آقای خامنه‌ای 48 ساعت قبل میگفت که کسانی حالا برای ما تلویزیون درست میکنن که خودشون حکومتشون قبیلگیه، و فکر میکرد انتخابات که او برگزار میکنه مردم بیرون از ایران جدی میگیرن یا حتی مردم داخل کشور. در ایران انتخابات بوده، ولی همین که شما هم اشاره کردید در واقع استنخاب بوده نه انتخاب. حکومت لیست تهیه میکنه به مردم میده، ولی اینها تا یک زمانی میتونن کشورهای خارجی رو یا اونهایی که خودشونو به خواب زدن، مثل اتحادیه اروپای امروز، مثل آمریکا یا آقای بایدن، از این ساختار ظاهری داشتن روکش دموکراتیک سوء استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن اینها واقعا از صندوق رأی در اومدن. تا به حال حکومت به این شکل تکیه داشته، ولی وقتی فردا میبینه ده. که میزان مشارکت در انتخابات 20% یا 25%، زیاد که بکنه 30%، 10% رفته به حساب رضایی، 7% رفته به حساب هر کسی که حالا اصلاح طلب معرفی میشه، و رئیس دولتی رو باید به مردم معرفی بکنه که از پشتیبانی 20% رای دهنده ها برخوردار نیست. اینجاست که حکومت تصمیم میگیره اصلا ماهیت حکومت رو تغییر بده و فرم جمهوریت رو به طور مطلق کنار بگذاره، برسه به اونجایی که فائزه رفسنجانی اشاره میکرد، خلافت اسلامی.
خب آقای نوریزاده، بعد خب ظاهری برای خودش درست کرده بود، حالا دولت‌های غربی، اروپایی و آمریکایی واقعا به خاطر اینکه در ایران دموکراسی مثلا هست مماشات کرده و میکنن، یا اینکه مسائل و منافعی بودن، اون مسائل و منافعی که زمینه ساز انقلاب یا حمایت از انقلاب شد و موضوعات بسیار وسیع هست. اما به طور کلی آقای نوریزاده، آیا این تجربه 40 چند ساله که ریاست جمهوری تحمیل شد به انقلاب، وگرنه از روز اول حرف اول و آخر آقای خمینی میزد، حرف اول و آخر هم در همین مجموعه هم داره آقای خامنه‌ای میزنه، به نحوی، آیا تجربه کاملا شکست خورده ای نیست؟ و آیا غربی ها، اونهایی که حمایت و مماشات میکنن، واقعیت رو در مورد ایران نمیدونن چه هست؟ که قدرت جای دیگه است، نه در انتخابات رئیس جمهوری. منافع و مسائلی دارن که حمایت میکنن، مماشات میکنن.
ما اگه یادتون باشه دفعه پیشم به این مسئله اشاره کردیم. ترامپ خیلی هوشمند بود. او کاملا بازی رو میدونست که آقا برای چی من با ظریف و اینا، خود خامنه ای بگیم بیاد، یعنی خیلی روشن الان سعودی ها در صحبت های کردن، گفتن مذاکره کردن، آقای شمخانی رفته بغداد، اینا البته اینا درست نبود، یه مذاکراتی بین دو تا سفیر اتفاق افتاد، اما سعودی ها گفتن آقا برو پدرتو بیار، شما ها حرفی نمیتونیم بزنیم، برو آقای خامنه ای تو بیار، یا کسی که از جانب اون اختیارات تام داشته باشه. ما نه روحانی رو قبول داریم نه ظریفو، یه کسی که خامنه‌ای بفرسته و اختیار تام داشته باشه، چون خسته شدیم از این بازی ها که آقای ولایتی 15 سال، آقای ظریف، آقای نمیدونم اون یکی 4 سال، این یکی 5 سال، بیان هی بخندن، لبخند بزنن، ماچو بوسه کنن، اما به محض اینکه از در میرن بیرون ما یه بمب پیدا کنیم که اعوان انصار سپاه پاسداران گذاشتن. بنابراین میخوام بگم کاملا روشنه، دنیا خودش رو به خریت زده، یعنی اروپا به خاطر مصالح اقتصادی ناچیز حقیر میاد و این بازی رو در میاره، این خیالش نیست ملت ایران. آقا خیلی ساده، این بدبخت نیمای زم رو دزدیدن بردن کشتن. آخه این دولت فرانسه که حامیش بوده ازش استفاده کرده، نباید بلند شه؟ حداقل غیرت کانادا رو داشته باشه که الان سالهاست با رژیم رو قطع رابطه کرده و الان هم ایستاده قرص و محکم در برابر سرنگونی هواپیما. من بسیار متاسفم بریتانیا، فرانسه، آلمان، بقیه اروپایی‌ها که ول مطلن، اتریش و ایتالیا که اصلا نوکرای رژیم هن. یونان همینطور، اینا با شرایط. بنابراین ملت ایران باید تکیه روی خودش بکنه اصلا به اینا ببینید خامنه ای گفته بود یه وقتی که این اجازه نمیده که روحانی این قرارداد جدید رو با امریکایی‌ها ببنده. اگه یادتون باشه هی کارشناسای غربی اومدن گفتن هفته دیگه، کارشناسای رژیم اومدن 3 روز دیگه مونده، آقای عباس عراقچی انشالله من رفتم و برگشتم امضا میکنیم، نکردن، چون خامنه ای میخواست رئیس جمهور جدید رو که میاره، نوکر تازش، این رو به حساب او بگذاره و فردا اگر 10 میلیارد آزاد شد و 9 میلیارد نشرب بشه حسن نصرالله و باقی تروریستا، مردم از این 1 میلیارد خوشحال بشن، بگن آقا یه خود وضعمون بهتر شد و حالا خب بریم این رئیس جمهور بهتره. این نقشه خامنه ایه. یعنی واقعا من در این چند وقته با دقت وقت گذاشتم، توجه کردم به ریزه ریزه حرفای اینا و در نتیجه به اینجا رسیدم که آقای خامنه ای میدونه که این بازی آخرش، بنابراین در بازی آخرش میخواد تکلیف مجتبا رو به گونه ای تعیین بکنه که داستان احمد تکرار نشه.
بعد حالا مجتبی داستانش خب مردم گفتن دیگه، مجتبی بمیری نمیدونم چی، یه چیزی رو نبینی،
ولایت رو نبینی،
ولایت رو نبینی برات. چرا تجربه ای کرده آقای خامنه ای از سرنوشت احمد آقای خمینی، این که به چه وضعی دوچار بشه. اما اشاره کردم به کانادا، به هر حال ابراز نارضایتی نه ولی ناخشنودی که خانواده های قربانیان داشتن در کانادا، یعنی روند کند به سبب نتیجه رسیدن از طریق مجراهای دولتی و احتمالاً بدبستون ها، احتمالاً اینه که به دادگاهی رفتن در کانادا و دادگاهی در کانادا با پیگیری و پشتکار گروهی از خانواده های قربانیان حکمی صادر کرد بر این اقدام رو، سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو که شهروندان کانادایی و ایرانی تبار هم درش بودند، این رو یک اقدام تروریستی اعلام کرد. برها این رو از زبان خانواده ها، اعضای خانواده ها، برخی از اونها من شنیدم و در گفتگوهایی هم که داشتن. آقای تقی‌زاده، حالا این رئیسی برها به توصیه آقای محمد جواد حجتی کرمانی به همین بازی هم احتیاج نبود که چنین باعث خفت و خاری فقیه و دار و دسته و بقیه بشه. گفته بود آقای محمد جواد حجتی کرمانی، آقا شما یه کسی رو بردارید بذارید اونجا بگید رئیس جمهور. آقای سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات، از بازجویان امیران ارتش ایران میبخشید در جریان نوژه و بسیاری کارهای دیگه و طراحان ترورهای مختلف، ایشون هم گفته بیاد مثل انتخاب خانه ابو ایوب انصاری توسط پیامبر اسلام که آمدن و گفتن شطوری رو رها کردن در هر خونه خوابید، مال ایشون، شما بیاین عکس این نامزده رو بذارید و یه شطوری انتخاب کنید. شطور هم که این روزها زیاد هست در عرصه قضایی، ما موارد استفاده بسیار از مدت هاست بعد انقلاب حضور پیدا کرده. به هر حال الان رئیس جمهوری خواهد شد، آقای خامنه‌ای خواهد داشت که به نحوی تحت تعقیب پلیس بین المللی یا دولت ها یا هر چه که هست به خاطر سابقه ای که داره، این چه مشکلاتی احتمالا برای جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد؟
شما یک گوشه این دیگ رو که درش محتوای افنی هست برداشتید و این رو حکومت شاید زیاد بهش فکر نکرده بود. همین تاریخ اقدامات احمدی نژاد و روحانی رو که ما بررسی بکنیم، در 16 سال گذشته اولین کار سیاسی که بعد از انتخاب رؤسای دولت داشتن همراه کردن خانم بچه ها به نیویورک بوده و اینها از یک گروه 150 نفری گاهی تا حتی 250 نفر با پروازهای اختصاصی راهی نیویورک می شدن. آقای رئیسی تحت تعقیب پلیس بین المللی می تونه قرار بگیره. آقای رئیسی به عنوان کسی که متهم به نسل کشی هست زیر فشار افکار عمومی بین المللی میتونه قرار بگیره. یقینا ایرانیانی که امروز در بروکسل، در لندن، در پاریس، در هامبورگ جلوی نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایستادن و فریاد کردن که انتخابات پوشالی شما رو ما قبول نداریم و مشروعیت حکومت رو به سختی مورد حمله قرار دادن، وقتی میگم مورد حمله نه جای کار خشن نکردن، دعوا و مرافع نکردن، ولی اعتراض و تضاد خودشونو با این حکومت به بهانه امروز که روز انتخابات قلابی حکومت است به نمایش گذاشتن، اینها در نیویورک یقینا روزگاری برای امثال رئیسی و همراهان او خواهند ساخت که آقای خامنه‌ای شاید به خواب هم نمیدیده، یعنی نمیتونه اصلا امثال رئیسی رو برای نمایندگی جمهوری اسلامی در مجمع عمومی بفرسته و این تازه شروع کاره. پرونده هایی که کسانی رو که در قتل های دهه 60 از بین برد آقای رئیسی و همینطور نقشی رو که در از بین بردن اعتراضات و معترضین دهه 3 سال گذشته داشتن رو مردم به شدت به دنبالش هستن. یک نکته دیگر بگم آقای چالنگی، یه پدیده تازه چند هفته است تو ایران شکل منسجمتری پیدا کرده و این پدیده تریبون‌های آزاده. عده‌ای مثل همه حکومت‌های شبیه حکومت جمهوری اسلامی میگن آقا اینم کار خودشونه، اینم کار مشتبه است، اینم کار سپاهه، اینم کار وزارت اطلاعات. ممکنه باشه، ممکنه که چند تا از این تریبون‌ها رو هم با میکروفون وزارت اطلاعات و دستگاه مشتبه خامنه‌ای بگذارن برای فحش دادن به روحانی یا برای فحش دادن به همتی و یا برای نمایش کاذب همسویی با مردم دادن، ولی مردم هوشیار ما از این قضیه استفاده کردن و تریبون‌های متعددی رو ما دیدیم در سراسر ایران که از این به عنوان یک موج استفاده کردن. این نقطه آغاز یک برخورد تازه از نوع سوم بین مردم و حکومتی که برای اونها کمترین اهمیتی قائل نیست، و اگر اونها رو میخواد فقط میخواد برای اینکه شکل مهر لاستیکی برای تصمیمات اون داشته باشن بلا غیر.
بسیار استفاده های درستی کردن اقدامات جوانان، نمونه شو در آغاز دیدیم. آقای تغزاده اشاره کردن حکومت به این موضوع توجه نکرد که رئیسی تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار خواهد گرفت. ساعت پخش برنامه ما جوری هست که هنوز وقت دارن تا فرداش، اگه توجه کردن ممکنه عوض کنن رئیسی رو، کسی دیگه رو بذارن، بگن بله، یعنی همچی چیزی هم البته امکان پذیر نیست و شاید پی این داستان رو هم به تنشون به اصطلاح مالیدن آقای نوری‌زاده نیست. آیا چه جوری میشه مثلا بیان حالا بوین که من اشاره کردم مثل این عرصاکه روسی هست، رئیسی هست، یا خورده کمتر رئیسی، کمترتر رئیسی، همینطور تا کوچیک بشن، هر کدوم از این نامزدها به نحوی مستقیم و غیر مستقیم در اوضاع کنونی دست داشتن در قتل‌ها، کشتارها و همه اوضاعی که هست. ولی چطوری این یکی رو مثلا اون وقت رهبران کشورهای دیگه، تا به حال همچنان نبوده رهبران کشورهای دیگه، ولی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟
آقای چالنگی عزیزم، فلاحیان آدمکش بعد از کشتار میکونوس با معشوقش مهمان دولت آلمان بود. رئیس اطلاعات آلمان از ایشون پذیرایی کرد و بحثشون بر سر این بود که آقا یه جوری ماسمالیش کن این میکونوس به گردن ما نیفته. اون قاضی شجاع ابوالقاسم مصباحی که درود بهش میفرستم، ابوالحسن بنی صدر، اینها و کسانی مثل دستمالچی عزیز، کسانی بودن که نگذاشتن این توطئه تحقق پیدا کنه. ولی آقای فلاحیان آدمکش پاشد رفت، آقای هاشمی پاشد قشنگ رفت شاهرودی، اینا همشون یه کاوه موسوی البته پیدا میشه دنبالشون میکنه، پوستشون هم میکنه میره، اما تا چه کجا میتونه؟ فردا اگر آقای رئیسی اومد به عنوان پرزیدنت ابراهیم رئیسی و سر پله های چی بگم، انگلیس رو نمیگم ولی بالاخره تو آلمان یا فرانسه توی کدومشون ایستاد و باش دست دادن، و چه خواهیم کرد؟ اینه که دل خوش نکنیم که رئیسی آدم فاسد و آدم کش و جنایتکار، همشون تبهکارن.
بله ولی بله مثلا
من حساب حسابی که شما گفتید خیلی و همطور دکتر تقی‌زاده گفت روش خیلی حساب میکنم. این انگیزش مردم، این توی خیابان ایستادن و با شجاعت حرف زدن، شما برنامه خود تفسیر خبر، این جوانایی رو که میاری که من واقعا حرمت اینا رو تا عرش دارم، حس میکنم این بانوانی رو که میاری باشون صحبت میکنی، این نشانه یه تحول بزرگه و کوردلی که در رأس قدرت نشسته اینا رو نمیبینه.
آقای نوری‌زاده اشاره کردن فلاحیان رو به طور مخفی و محرمانه و اینها ظاهرن با هم نشستن، ولی این یکی خب اگر کسی بیاد یا رئیس جمهور به ایران بره یا هر کسی مسئولانی یا این بیاد در خارج از کشور، قطعا مشکلاتی داره.
امیدوارم اینطور باشه. و فلاحیان هم وقتی اومد دیگه رسمی بود، اون اول سفرش رو بخواستم پنهان کنم ولی بچه های آلمان ریختن بیرون. بله
بله. آقای دستمالچی اشاره کرد آقای پرویز دستمالچی در جریان میکونوس بود که جان سالم به در بود. خود پرویز گفته که به زیر میز رفت. تخصص آقای دستمالچی هم در قانون اساسی است به طور کلی در زمینه‌های تطبیقی و اینها. اتفاقا در جلسه با آقای نوری‌زاده آقای دستمالچی هم در همین واشنگتن نشسته بودیم، من و بقیه همه تلاش میکنم پلو آقای دستمالچی بشینن اگر اتفاقی بیفته، ایشون بلده
شما رو بدزید.
از بابت شوخی گفتم هر جا هست پرویز عزیز تن درست و شاد باشه، همچنان در آلمان هست. آقای تقی‌زاده به نظر میرسه این وضعیت حکومت نه تنها به بنبست رسیده، حکومت فقیه در این وضعیت بلکه منطقه عموما داره به یه سمتی میره که همچین وضعیتی در ایران مانع خیلی از برنامه است. از جمله روابط اقتصادی ایران چون میتونه پلی باشه بین کشورهای آسیای میانه، کشورهای جنوب خلیج فارس، بین شرق ایران، غرب ایران، اما ایران این وسط همونطور که پیش از انقلاب بود کم و بیش. در دوران معاصر عملا دیگه روند اوضاع جوریست و یک مجموعه هم در ایران که همون مثل 43 سال پیش صدور تروریسم و بقیه کارهایی که دیگه چندان هم نمیتونن ادامه بدن. این رو چطور میبینید؟ تحمل پذیر این وضعیت در ایران برای منطقه، برای عرصه بین المللی؟
در جایی یا شما یا دکتر نوریزاده اشاره کردن که کشورهای خارجی به دنبال تجارت با جمهوری اسلامی هستن. این واقعیتی از سر آگاهی یا از سر عجله برای گرفتن کاسه ای از این حلیم نمیدونم، ولی اتحادیه اروپا خودش رو آماده کرده که در بازار ایران داخل بشه، حتی به دنبال این هستن که ببینن کدام یک از کارخانجات و واحدهای تولیدی تجاری بعد از انتخابات سهم بیشتری از قدرت رو به خودشون میتونن اختصاص بدن که به اونها نزدیک بشن و در این بازار داخل بشن. ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت نمیتونه انتظارات باطل اونها رو برآورده کنه، چنان که آقای خامنه ای هم انتظاراتش در این زمینه برآورده نمیشه. ایران درسته کشور ثروتمندی است، ولی ما الگوی دیگری هم از کشورهای ثروتمند که امروز به فقر مطلق رسیدن داریم. ونزوئلا، کاندیدای اصلاح طلب ها آقای عبدالناصر میگفت که اگر ما نبودیم ایران با 120% تورم نقطه آغاز تبدیل شدن به ونزوئلا بود، و مردم با جوک میگفتن اگر مجموعه شما نبودید ایران اصلا تورم نداشت و به جایی که شما کشیدیدش نمیرفت. واقعیت قضیه این است که ثروت‌های ملی ایران حالا با سوء مدیریت این حاکمیت کشور رو به فقر کشیده. مملکتی است که همین دو سال قبل مطابق آماری که صندوق بین‌المللی پول میده ذخیره ارزش 123 میلیارد دلاره، ولی مطابق آمار همین سازمان سه هفته قبل ذخیره ارزی این حکومت تنها 4 میلیارد دلاره. و واقعیت این است که این حکومت فقط به مردم دروغ میگه، یعنی هم صورت خودشو با سیلی سرخ نگه داشته هم صورت مردم رو. کشوری که نمیتونه حتی حق عضویت خودشو در سازمان ملل بپردازه که تنها 16 میلیون دلار هست، نمیتونه به اندازه افغانستان واکسن برای مردم بخره، به دروغ میگه 1 میلیون دوز وارد کردم در حالی که 500 هزار تاست. آقای خامنه‌ای نمیدونم عدد سرش نمیشه یا دروغگویی رو به حد شیار رسونده. 48 ساعت قبل میگفت که حالا تولیدات جوانهای داخلی ما در حدی است که ماهانه میتونیم 50 میلیون واکسن کرونا تولید بکنیم. مردم رو با دروغ دارن تغذیه میکنن. مملکت در حال فروپاشی اقتصادیه. حالا یک ابلهی به اسم رئیسی به عنوان رئیس دولت معرفی میشه که با یک صندوق و بودجه هیچی نداشته در وضعیت ورشکستگی روبروست، با یک تورم بالای 30% روبروست، با بیکاری بالای 30% روبروست و منبع درآمدی برای ادامه حیات نداره. اون آب باریکه ای رو هم که آقای بایدن برای اینها باز میکنه در صورت رسیدن به نوعی از توافق در وین، یقینا بعد از چند لحظه، این لحظه میتونه چند ماه ممکنه یک سال باشه، خوش خواهد شد. چنان که آقای روحانی هم با 150 میلیارد پولی که بعد از توافق اتمی با دولت اوباما دریافت کرد و با داشتن حتی ظرفیت صادرات نفتی که ارزشش سالانه 60 تا 70 میلیارد دلار بود، وضعیت رو به جایی رسوند که درست مثل نقطه پایان دولت آقای احمدی نژاد بود. احمدی نژاد هم به نوبه خودش 800 میلیارد دلار دارایی داشت و اونها رو در طول 8 سال به باد داد و کشور رو با رشد منفی اقتصادی به دولت روحانی داد. حالا در این دوی بامانه روحانی با همین وضعیت اون رو تحویل به رئیسی میده، ولی وضعیت برای رئیسی فرق میکنه. رئیسی حالا یک ذخیره 4 میلیارد دلاری در ذخیره کشورش داره که برای لیخنشتاین هم حتی امنیت اقتصادی ایجاد نمیکنه، امنیت تجاری درست نمیکنه. و وضعیت امروز وضعیتی نیست که با امثال رئیسی و امثال او بتونه به نقطه روشن امید برسه.
لختنشتاین کشور کوچک اروپایی، فکر میکنم کوچکترین کشور اروپایی باشه اگر بشه گفت، یا یکی از کوچکترین.
در حال 85 میلیون جمعیت داره.
چند میلیون؟
85 میلیون.
نه از نظر مساحت جغرافیایی
شما کشور رو مقایسه بکنید با ایران ما که 85 میلیون دست کم جمعیت داره و این مردم نیاز به تجارت خارجی دارن.
بله بسیار درست. لیختنشتاین کشور کوچکه اروپایی، شاید یکی از، شاید کوچکترین، حتما از کوچکترین کشورهای اروپایی. آقای نوری‌زاده، وقت کم و حدود 2 دقیقه شما به ما خواهید گفت انعکاس چنین انتخاباتی رو در کشورهای منطقه چطور میبینید؟
جناب چالنگی، اجازه بدید من یه اشاره خامنه‌ای رو بهش اشاره کنم. ایشون ضمن ناله هایی که میکرد اشاره کرد، بله تلویزیونی که حالا کشوری که نظام قبیله‌ای داره میگه تحریم بکنینا، بگو خاک بر پیشانی آن نظامی که یه تلویزیون میتونه سرنوشت رو تغییر بده. آخه شما فکر کنید یه رهبر اینقدر سطح فکرش پایینه که فکر میکنه، شما 11 تا تلویزیون عربی دارید، 50 تا رادیو دارید، 100 تا سایت، چرا هیچ حکومت عربی رو نمیتونه عوض کنید؟ همه رو میخواین عوض کنین، چرا نمیتونین؟ وقتی یک کشور عربی اومد با یه تلویزیون داره ایران رو عوض میکنه. به هر حال امروز اتفاقا با آقای نجاح محمد علی هم بحث شدم، ایشون هم از این ادعاها میکرد که خیلی برای من عجیب بود. بگذاریم، ایشون یک عراقیه که تو ایران زندگی کرده، زندان هم رفته، حالا اومده طرفدار رژیم شده، کاری ندارم. ببینید آقای چالنگی، ما الان توی نقطه عطف تاریخی، هم شما و هم آقای تقی‌زاده اشاره کرد، این نقطه عطف تاریخی است. این آقا اگر انتخاب شد و کردنشال گرفت، برگ اعتماد گرفت و شد رئیس جمهوری ایران، آقای خامنه‌ای دست این رو باز خواهد گذاشت. اولین قدم مسئله برجام رو حل کنه. خیلی هم از خودش گذشت نشون خواهد داد، برای اینکه احتیاج به پول داره. پولم که میارن یه مقدارم تو بازار می‌ریزن، مثل زمان احمدی نژاد خرد می‌کنن، یه ذره قیمت دلارم میاد پایین، یک دوای موقتی برای سرطان تجویز خواهد کرد که این آقای دکتر بیاد تزریق کنه. ولی جامعه دیگه با این چیزا کارش، آقای کرباسی می‌فرمودن در اون گفتگو که چه بهتر اگر آقای همتی بیاد و کشتگان جاده ای نصف بشن، آیا بده؟ گفتم جناب کرباسچی، ملت ایران 120 سال بعد از مشروطیت به نقطه ای برسه که آرزوشون این باشه که رئیس جمهور اصلاح طلب تعداد کشتگان جاده رو کم بکنه. ما سال 57 میخواستیم ژاپن بشیم، کره جنوبی از ما عقبتر بود، امروز آرزومون این باشه جاده ما درست بشه. خیلی متاسف شدم بابت این، ولی به هر حال ملت ایران راهش رو انتخاب کرده و بنده و شما و دکتر تقی‌زاده گزارشگران این بزرگی و این عظمت ملت خواهیم بود.
آقای تقی‌زاده، کمتر 2 دقیقه داریم، و اینکه چشم‌انداز رو چه می‌بینید؟ آنچه که امروز در عرصه سیاسی ایران اتفاق افتاد، نقطه عطفی که شاهد بودیم و هستیم، پیامدهاش رو در دراز مدت چه می‌بینید؟
نقطه روشنی است برای مردم ایران. مردم ایران با پشت کردن به سیرک انتخابات حکومت، با پشت کردن به دعوت و اصرار و حتی تهدیدی که علی خامنه‌ای کرد، نشون دادند که به بلوغ سیاسی رسیدند، از فرصت‌ها حداکثر استفاده رو می‌کنند. جوان‌ها رو شاداب در خط مقدم این مقابله می‌بینیم. یک موج فرهنگی کوبنده آقای شارلنگی از 2 سال پیش 3 سال پیش شروع شده که واقعا انتظار این رو 3 سال پیش نمیشد داشت، حتی 2 سال پیش هم نمیشد داشت. و این موج فرهنگی و این مبارزه سفید مردم با حکومت، ریشه های پوسیده این حکومت رو حالا متزلزلتر از هر زمان دیگری کرده. حکومت در طول عمر باقی موندهش یقینا رادیکالتر خواهد شد، به راست گرایش بیشتری پیدا میکنه، ترسش از مردم زیادتر خواهد شد و اقداماتش تنها سختگیری های بیشتر، این سختگیری ها هم در زمینه اقتصادی و هم آزادی های سیاسی خواهد بود. این دو رشد منفی حکومت و کاهش بضاعتهاش همسو با افزایش قابلیت‌های مردم در میدان یقیناً موازنه قدرت رو به نفع مردم به زودی تغییر خواهد داد.
سپاس بسیار از شما. موازنه قدرت در عرصه مربوط به مصالح ایران، نه موازنه قدرت اونگونه که نگهداران حکومت میگن در دایره وسیع حکومت فقی. سپاس بسیار از شما آقای تقی‌زاده، سپاس از شما آقای نوری‌زاده. هر دو مهمان گرامی اشاره کردید به مهمانان تفسیر خبر. متاسفانه بابک سفری نیز در تبریز بازداشت شده، همچنان که هاشم امینی در شهر خیام عزیز، همشهری خیام نیز بازداشت شد و همشهری از نوادگان ستار خان و باقر خان بابک سفری در تبریز و از نوادگان خیام گرام. سپاس از هر دو مهمان گرامی. زندانیان سیاسی رو هرگز تنها نگذاریم در مسیری رو به آینده‌ای بهتر برای ایران. تا لحظاتی دیگر. همونطور که در آغاز اشاره کردم، امروز نقطه عطفی میتونه تلقی بشه در عرصه تاریخ معاصر ایران، به ویژه بخش مربوط به پس از انقلاب تا به امروز. این غلو و اغراق نیست، واقعیت هست. در شهر خود و در روستاها نیز شاهد بودید و حتی از در گزارش های حکومتی نیست تا این لحظه. آنچه که اعلام خواهد شد حرف دیگری است. تقلب ها و آنچه که حکومت تا این سال ها انجام داده بر همگان روشن و آمار غیر قابل اعتماد حتی بر کارگزاران خود حکومت نیست روشن. مهم حضور مردم هست، حضور انکار ناپذیر و توقف ناپذیر مردم هست گام به گام در عرصه سیاسی برای تعیین سرنوشت کشور خود، تعیین سرنوشت آینده مردم خود. بیرون آوردن کودک نازنینی که پشت سر من میبینید از بار سنگینی که به دوش میکشه، این پاسخ روشنی بود امروز به توصیه و خواست بسیاری از عزیزانی که در زندان‌ها هستند. توصیه آتنا دائمی‌ها، علی خردگراها، هاشم خواستارها، هزاران هزار زندانی دیگه، فروغ تقی‌پور، بسیاری دیگه، مریم اکبری منفرد و زندانیان سیاسی دیگه، ارسطو معینی و بسیاری دیگه. اسامی بسیاره و همه خواستار این شدند که در این انتخابات شرکت نکنید. این همراهی نشوندنده این هست که صدای زندانیان سیاسی شنیده میشه. اونها رو از یاد نبردن مردم ایران، در سکوت خود به یاد اونها هستند و دیگرانی نیست که همراه با فعالان مدنی و سیاسی زندانی در ایران چون این توصیه هایی کردن. نقطه عطفی بود 28 خرداد امسال. حضور انکار ناپذیر، حضوری که نادیده نمیتوان گرفت. در گام های بعدی این حضور در فعالیت های گسترده تر نزدیکتر خواهد ساخت ایران رو به جایگاه شایسته خود و مردمان ایران رو به زندگانی شایسته مردمان. از هر طایفه و قومی که هستند، از هر مذهب و دینی که هستند و از هر اعتقادی که دارند، مردمان ایران، نسل‌های آینده ایران شایسته زندگانی مرفه و برخوردار از آزادی برای شادی و زندگی هستند. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.